سکولار دینی هم فراوون بودن توی در واقع نهادهای گوناگون اتفاق افتاده. یعنی مثلا فرض رو تصویری که از ائمه ارائه شده،
بله،
تصویری بوده که انگار اینا یه آدم های آسمانی بودن که اصلا شما فکر نکن میتونی به اونا برسی، و اونا رو انقدر در واقع مقدس معرفی کردن که یه مومن فکر نمی کنه که مثلا اگه اون الان تو زندگی اجتماعی مثل من قرار میگیره چگونه باید رفتار بگه. در حالی شیعه یعنی این که پای خودشو میذاره جای پای امام، و این منطقه اصلا وقتی شما اینو انقدر بردید قدسی کردی که اصلا این نمیتونه پاشو بذاره جای پای اون. ما در واقع از همه مهمتر، در واقع از همه اینا مهمتر به اعتقاد من، در واقع بحث این تأکید بر تعبدات، در حالی که ببین ما حتی توی دعا هم تعبدی برخورد کردیم. آخه نمیشه شما دعا شایی بفهمه طرف تعبدی که نیستش، چون نماز و تعبدیه، خمس و زکات و نمیدونم اینا، ولی دعا کردن که تعبدی نیستش که. حتی تو دعا هم میگه آقا تو بشین اینا ورد بخون. ببین این رویکرد غیر پژوهشی به دین، ببین اصول دین پژوهشی هستن، ولی آیا واقعا ما تو مدارسمون اجازه میدیم که بچه ها در وجود خدا شک بکنن، در نبوت پیامبر شک بکنن؟ و این آموزش انتقادی دینی آیا رواج داره؟ و وقتی شما تفکر انتقادی تو نظام تعلیم و تربیتت نباشه، تو خانوادت نباشه، همه چی میگه آقا این که من دارم میگم گوش بده، همین که دارم میگه، یا القا بکنی. حتی همین سیستمای سینمایی و اینا هم که اتفاق میفته، آموزش‌های دینی که توی رسانه در واقع جدید هم اتفاق میفته، بیشتر از روش‌های القایی استفاده میکنن تا اینکه بخوان تفکری رو پرورش بدن، تفکری رو در واقع تحریک بکنن، در حالی که متن قرآن متن القایی نیست، همش دعوت به خداوند دعوت میکنه به تفکر، تأمل. به طور خلاصه بخوام عرض بکنم، یعنی این که در واقع اگر ما نظام آموزشیمون در کل یک نظام آموزش مبتنی بر پرورش تفکر و خلاقیت و تفکر انتقادی نباشه، خب غالبا در برابر این حملات متعدد متکثری که پیرامون هست در واقع کم میاد.
متشکرم. اتفاقی که از مخاطبینمون 0913-73-91 در این که گفتن من از گفتگوی میانس استاد استفاده کردم و همدل هستم بیشتر با دکتر ابراهیمی، ولی همین فرمایش جنابالی رو هم پیشتر مطرح کرده بودم و میگن چه خوب که آقای دکتر انتظاری هم به این نکته توجه داشتن که علت عقب افتادگی رو همش رو نباید گردن دین یا ساختار دین بگذاریم، خودمون هم در این میانه در حقیقت میتوانیم مشکل ساز باشیم. آقای دکتر صادق نیا، مخاطب دیگری داریم 0930-6960 که در حقیقت اینگونه مطرح کردن که ترویج اسلامی که با قرائت اسلامی مطرح است تا اون چیزی که در حقیقت با قرائت غیر اسلامی، حالا اینجا مثلا گفتن از ما مثالهایی که میزنیم مثالهای آمریکاییه، مثالهای غربیه، و میگیم که دین هم باید از غرب در واقع تبلیغ بشه و از کشور خودمون یا از ساحت اسلام الگوگیری برای جهان در نظر نمیگیریم، میگویند که این یکی از اشکالات عمده در عدم استفاده از تکنولوژی به نحو درسته. نظر جنابالی چیه؟ به خصوص که حالا جنابالی در حوزه ادیان ابراهیمی هم صاحب نظر هستید.
به نظرم که فرمایش ایشون درسته، اما ما نمیدونم منظور از کلمه ما چی هست، یعنی ما یعنی کیا؟
در حقیقت ساختار، شاید ساختار دانشمندان رو ایشون گفتن روشنفکران ما، دانشمندان ما.
من متوجه نمیشم به هر حال این کلمه ما یعنی چی، ولی اگر منظور اینه که به هر حال ما از رسانه به مثابه زبان داریم استفاده میکنیم برای اینکه دین رو تبلیغ کنیم یا دین رو تبیین کنیم، ازش دفاع کنیم، توسعهش بدیم، فهمش رو عمیق‌تر کنیم. رسانه مال ما نیست، این یه واقعیتیه.
بله.
ما درست نکردیم، رسانه یه امر وارداتیه در جامعه. از قضا متاسفانه با یک تأخر فرهنگی هم در این زمینه ما روبرو هستیم.
دقیقا.
این معنا که رسانه ها اومدن اما فرهنگ به کارگیری رسانه ها نیمده. ما تلگرام داریم، واتساپ داریم، نمیدونم شبکه‌های مجازی داریم،
آخرین هم افزارها خیلی راحت دانلود میشه، در اختیارمون هست. بله.
آره همه اینا رو داریم اما فرهنگ بهره‌گیری از اینها و منطقی که پشت اینها استوار است وجود داره رو ما نداریم. وجود نداره. کسی هم فکری نکرده برای اینکه چه جوری باشه. من یادم سالها پیش بحث بود که ما یک رساله عملیه می‌خوایم بذاریم توی اینترنت، یعنی تو شبکه‌های مجازی. در حد همین رساله عملیه بحث بود که حالا اصلا ما رساله عملیه داریم که بذاریم رو اینترنت، اصلا مناسب هست که بذاریم رو اینترنت، و چقدر بحث بود که چنین رساله‌ای آیا وجود داره یا نداره. به هر حال این رسانه ها الان وجود دارن، الان در اختیار ما هستن. ما رفتارمون در مقابل رسانه یه رفتار دوگانه است. یعنی از یک سو رسانه ها رو میخواییم، میخواییم که درشون حضور داشته باشیم، میخواییم ازشون استفاده کنیم، ماهواره رو میخواییم، تلگرام رو میخواییم، نمیدونم فیسبوک و اینستاگرام رو میخواییم. اما همین ما وقتی وارد این فضا میشیم میبینیم خب به جز ما آدمای دیگه هم اینجا هستن.
دقیقاً.
خانش های دیگری هم از مذهب اینجا وجود داره، قرائت های دیگری که از قضا ممکنه با اون قرائت ما ناسازگار باشن، با اون فهم ما ناسازگار باشن. اینجاست که رسانه رو پس میزنیم و میگیم که این رسانه تحفه غرب زرف، نمیدونم دسیسی پشت این رسانه ها خوابیده و برای شل کردن باورداشت های ایمان دینی مردم دارن کار میکنن. یعنی یک چیزی هست که هم میخواییم این رسانه ها رو و هم نمیخواییم این رسانه ها رو. میخواییم چون مجبوریم باشیم. میدونید که در روزگار ما از اون خشنترین گرایش های مذهبی مثلا داعش و القاعده و طالبان و بوکو حرام و اینا هم شما برید بگیرید، که البته تو اینا تو ادبیات اسلامیه، تو میان غیر مسلمانانشون هم افراطیون هستن.
دقیقا.
از صهیونیست ها بگیرید تا غیره. همه اینها علی رغم این همه خصلت محافظه‌گرایی که دارند اما رسانه دارند، از رسانه استفاده میکنند، ابزار رسانه در اختیارشون هست. یعنی هم میخوان رسانه رو، هم میبینن وقتی وارد این زمینه رسانه میشن همه چیز ادبیات تغییر میکنه. دوستمون آقای دکتر ابراهیمی مثال زدن از سایلنس اسکورسیزی. خب آره بله، سایلنس از نگاه ایشون الان خیلی چیز خوبیه، اما ما باید ببینیم که این سایلنس چقدر چالش برای کلیسا درست کرد. همین که دین پاشو گذاشت به رسانه، چالش های زیادی رو برای کلیسا ایجاد کرده و حالا کلیسا باید جواب بده، باید پاسخ بده. قاعدتا اگر ما قراره که در رسانه ها فعالیت داشته باشیم
پاسخ هم باید بدیم.
بله باید پاسخ هم بدیم. من این انتقاد بزرگی دارم از این روحانیون و دوستان طلبه من که تو تلویزیون میان، برنامه‌های مختلف میان، حالا شما رادیو هم دعوت میکنید اینا رو. حضور در رسانه به این معنا نیست که شما همون مطالبی رو که تو فضاهای عمومی میگید بتونید بیاید اینجا بگید. وقتی شما وارد رسانه میشید باید متنی رو تو رسانه ارائه بدید که این متن کاملا متفاوت خواهد بود با اون متن‌ها. این دوستان باید اگه مایلن حضور پررنگی توی این رسانه ها داشته باشن، قاعدتا باید به فکر بازتولید متن هایی باشن که در رسانه قابلیت ارائه و تاثیرگذاری داشته باشن.
ممنونم آقای دکتر. کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم و من یک سوال مشترک رو از استاد میخوام بپرسم و دامن سخن رو فراهم بچینیم. بریم اتاق فرمان رو برگردیم.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صوفیا
سوال مشترک من از هر سه استاد عزیز در حقیقت سوالی است که به ذهن خودم خطور کرده و علاقمندم که از هر سه استاد بپرسم. آقای دکتر ابراهیمی، از نظر شما لحظه مقدس در رسانه چه لحظه است؟
با توجه به تعاریفی که امشب ارائه دادیم از رسانه و مختصات رسانه و جهان جدید، من میخوام یکم بدبینانه نسبت به رسانه صحبت کنم، همچنان که کمی منتقدانه نسبت به رسانه‌های کلاسیک و نهاد مذهب و دین هم صحبت کردم. به نظر من لحظه مقدس در رسانه نامقدس‌ترین لحظه برای انسان متعالی است. یعنی اصولاً لحظه مقدس وقتی رقم می‌خوره که کیفیت فدای کمیت بشه و محتوا فدای فرم بشه و ما باید این رو بپذیریم به مثابه یک واقعیت. پس میتونم بگم لحظه مقدس آن لحظه ایست که تمامی آنچه ما در طول چند هزار سال به عنوان امور متعالی و استعلایی در بشر میپذیرفتیم و دوست داشتیم و سعی میکردیم به اون برسیم، اون میشکنه، از بین میره، خرد میشه، زدوده میشه و کمیتی، خیلی کمیتی از مردم و در واقع اون سنجه هایی که مدام معطوف به کمیت جایگزین کیفیت میشه. ما باید این رو بپذیریم. یعنی من نگاه هم
بره لحظه مقدس میدونی؟
لحظه مقدس در رسانه میدونم، چون رسانه که امر مقدس نیستش که. پس بنابراین لحظه مقدس در رسانه لحظه نامقدس برای امر متعالی اندیشمندان است. به نظر من کمی بدبینانه است، کمی نخبه‌گرایانه است، ولی خب مراتب داره آگاهی دیگه. اینجاست که من میگم که یه خود باید از رسانه ترسید و اگر سوار بر موج این رسانه نشی دیگه تمامی مسائل از دستمون در میره. ما باید یادمون باشه که رسانه این نیست که یک روحانی پشت اینترنت بشینه یا اونجا حضور پیدا کنه یا یک رساله داخل اونجا باشه ما بتونیم مسائلمون اونجا، همه اینها هست، اما رسانه فهم جهان جدیده با نامقدسی هاش. یعنی اینها رو هم ما باید بفهمیم و بپذیریم.
ممنونم آقای دکتر.
زنده باشه.
آقای دکتر انتظاری، لحظه مقدس در رسانه چه لحظه است؟ لحظه است که یک مراسم افتتاحیه‌ای در المپیک داره پخش میشه و معلولی داره در حقیقت این مشعل رو با خودش حمل میکنه و دفاع میکنه از جایگاه انسانیت، یا لحظه مقدس اون لحظه است که شما یک نیایش میشنوید در رسانه، یا به تعبیر آقای دکتر ابراهیمی کاملا نقطه معکوس میتواند لحظه مقدس باشه؟
خب البته اینا حالا الفاظی هستن که به گونه های مختلف قابل تفسیر هستن، ولی من معتقدم شاید اینجوری بگیم که اگر رسانه این توانایی رو داره که عادات ما رو و رویه هایی که در اثر کنترل اجتماعی به وجود اومده اینها رو در واقع زیر سوال ببره، لحظه مقدس شاید اون لحظه‌ای باشه که ما رشد برامون اتفاق میفته. به مثال لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، اینجا در واقع مثلا فضایی هستش که توی شرایطی که شما احساس میکنی، البته این تصور احساس واقعیت نداره، احساس میکنی که کنترل رو زیست و رفتاری که انجام میدی کاملا خدا رو ناظر و شاهد بر اعمالت احساس میکنی، که این امکان رشد رو فراهم میکنه. اگر اینو بخوام مثلا فرض کنیم، میشه گفتش که یه لحظه در واقع مقدسیست که در مورد رسانه رخ میده، و البته در کنار سایر لحظاتی که بالاخره ارتباطات بین ابنای بشر رخ میده و همه اینا کمک میکنه به این که یک تراکم معنوی بین افراد مختلف انسانی در نقاط مختلف جهان در اثر فشردگی زمان و مکان رخ بده.
ممنونم آقای دکتر، خیلی پاسخ ارزشمندی رو فرمودید. آقای دکتر صادق نیا، از جناب عالی هم سوال بکنم، لحظه مقدس در رسانه اون لحظه است که حاجی به دور کعبه عزیز طواف میکنه و میتوان از نزدیک صدای طواف او رو شنید. لحظه مقدس در رسانه چه لحظه است؟
بله، من هم واقعا فکر میکنم که شاید بشه گفت لحظه مقدس در رسانه وجود نداره، به این دلیل که ما وقتی از یک امر مقدس سخن میگیم، همین که حرف میزنیم او رو به ادبیات انسانی و دین جهانی نزدیکش میکنیم و از اون قدسیتش کم میکنیم. مثال میزنم، مثلا مالک ذهن شیعیان یک تصویر بسیار متعالی و ترانسندنتال داشت، منتها وقتی در فیلم آقای میرباقری در اومد به اون کیفیت، تا نسلهای ما اون ایدیال تایپمون از مالک اشتر همین آقای ارجمند هست، داریوش ارجمند هست که این نقش رو بازی میکرد. ما وقتی از امر مقدس حرف میزنیم، او رو در رسانه میاریم، تبدیلش میکنیم به فیلم و به زبانش میاریم، اینجا قول شکسپیر دات زمان عمل میکنه و این اون رو از فکریت جدا میکنه. منتها با این حال اگر بخوام بگم که لحظه مقدس در رسانه چه بازتولید میشه، اگر بتونه رسانه رو انجام بده، لحظه ای که انسان رو از آگاهی و تعلق نسبت به یک صورت تاریخی از دین جدا میکنه و او رو به تجربه دین فرا میخونه. وقتی این اتفاق میفته، به نظر من لحظه مقدس رخ داده. لذا اونی که کنار دیوار ندبه وایستاده داره یک لحظه مقدس رو به نظر من تجربه میکنه، اما من وقتی دارم او رو میبینم، یا اونی که داره طواف مکه رو انجام میده، داره یک لحظه مقدس رو تجربه میکنه، اما برای منی که این رو تماشا میکنم، لحظه مقدسی شاید به حساب نیاد. مشروط به این که، یعنی اگر این اتفاق بیفته که این صحنه و این لحظه من رو از تعلق به یک صورت تاریخی جدا بکنه و من رو به یک تجربه دعوت بکنه، به تجربه امر قدسی دعوت کنه، به نظرم اون لحظه لحظه مقدس اتفاق میفته.
من خیلی عذر میخوام در جواب دکتر مهراب صادق میا که عزیز ما و بزرگ ما هم هستن، من فقط یک تناقضی رو اشاره کنم که اگر قرار باشه ما با تجربه دینی از طریق رسانه برسیم که اون دین تاریخی نیست، در واقع خب دین تاریخی حامل نهاد دینه، و اگر ما اون دین غیر تاریخی که تجربه دینی هم هست، در واقع بس اینجا دیگه چه نیازی به نهاد دین در رسانه است؟ یعنی اینجا ما حواسمون باشه که این مطلب رو هم
30 ثانیه هم های دکتر صادق شما پاسخ بدید که دیگه برنامه رو پایین.
یه میخواستم یه ماجرایی از بودا بگم. میگه که بودا از یه مسیری داشت رد میشد، رسید به یک رودخونه، ردید یه با یکی از شاگردان، رسید یه خانمی کنار رودخونه هست، این خانم رو آغوش گرفت و از رودخونه ردش کرد. وقتی رد شد، بعد یه مدتی شاگردش بهش گفت که من هنوز تعجب میکنم چطور شما اون خانم رو رود دوشت گرفتی و رد کردی. بودا گفت من فقط در عرض رودخونه ردش کردم، گویا هنوز رود دوش شماست. آقای دکتر ابراهیمی، من از نهاد دین دفاع میکنم، ولی در این جلسه نخواستم دفاع بکنم. من کل عرضم این بود که بزرگترین چالش رسانه برای دین معطوف به نهاد دینه، نه به کنشگران شخصی. این نهاد دین است که با رسانه گریبانگیر میشه و گرفتار چالش میشه.
ممنونم آقای دکتر از هر سه استاد گرامی، تشکر میکنم. لحظات پایانی برنامه است، بریم اتاق فرمان و دقیقه پایانی برنامه در خدمتتون باشیم.
خدا نگهدار. Thank you.
چه تدبیر مسلمانان که من خود را نمی دانم، چه تدبیر مسلمانان که من خود را نمی دانم، نه ترسا نه یهودم من، نه گبرم نه مسلمانم، نه شرقیم نه غربیم، نه بریم نه بحریم، نه ارکان طبیعیم نه از افلاک گردانم، نه از هندم نه از چینم، نه از بلغار و سقسینم، نه از ملک عراقینم، نه از خاک خراسانم، مکانم لا مکان باشد، نشانم بی نشان باشد، نه تن باشد نه جان باشد، که من از جان جانانم، دویی از خود به در کردم، یکی دیدم دو عالم را، دویی از خود به در کردم، یکی دیدم دو عالم را، یکی جویم یکی دانم، یکی بینم یکی خانم، هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن، بجز یا هو و یا من هو کسی دیگر نمیدانم. آقای دکتر ابراهیمی، آقای دکتر انتظاری و آقای دکتر صادق نیا، قدم رنجه کردید از طریق حضور در استودیو و از طریق خط تلفن با من همراه بودید. متشکرم از حضور شما و از همه مخاطبین ارجمند نیز تشکر و قدردانی میکنم. تا هفته آینده و موضوع چالشی دیگری، خدا نگهدار.
برنامه صوفیا رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقه‌تون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
انا لله و انا الیه راجعون.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی،
خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، بهراسید که این اول بسم الله است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
ما حوالی تو سخت را پوش سرده باشیم، مردی این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت،
این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنیم.
از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
رهبر معظم انقلاب درباره ماجرای فرار شاه از ایران چنین میگویند: روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، در واقع رژیم پادشاهی از بین رفته بود. او دید ماندنش دیگر فایده ای ندارد، فرار کرد. نظام پادشاهی در ایران پوک شده بود. به خاطر چه؟ به خاطر حضور مردم. مردم به چه خاطر به میدان آمدند؟ به خاطر دین. چون شعار شعار اسلامی بود، چون پیشوایان پیشوایان اسلامی و روحانیون مورد اعتماد مردم بودند. این انقلاب استثنایی این گونه پدید آمد و به پیروزی رسید. به تعبیری دیگر، انقلاب ما به برکت حضور مردم شکل گرفت. مردمی که حضورشان در صحنه ناشی از اعتقادات دینی بود.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
نگاه آلوده علاوه بر اون که گناه کبیر است، شخص رو در معرض مشکلات بیشمار روانی از جمله افسردگی، ناامیدی و استرس قرار میده.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
خدای متعال در آیه 30 و 31 سوره مبارکه نور به مردان و زنان مؤمن دستور میده که عفت و حیا رو در نگاه کردن به دیگران رعایت کنند و از خیره شدن و نگاه‌های هوس‌آلود پرهیز کنند. یکی از اون چیزهایی که زنان و دختران محترم رو به شدت آزار میده نگاه‌های آلوده و خیره شدن و چشم چرانی توسط مردان دیگه است. نگاه آلوده علاوه بر اون که گناه کبیر است، شخص رو در معرض مشکلات بیشمار روانی از جمله افسردگی، ناامیدی و استرس قرار میده. چه بسیار خانواده هایی که به خاطر پیامدهای نگاه آلوده و مسموم از هم پاشیده شدن. قطعا این نگاه ها که موجب اذیت و آزار بانوان محترم و همسر، پدر یا برادر اون بانوان میشه حق و ناس و ظلمه. و از اون بدتر اینه که خیلی از اوقات به دنبال این نگاه مسموم کلمه یا جملات سبک و ناروا هم به بانوان گفته میشه که این خودش یک حق و ناس جداگانه و گناه و معصیت دیگریه. کسایی که این اعمال را انجام میدن با آلوده کردن فضای جامعه نوامیس خودشون رو هم در معرض این گونه اذیت و آزارها قرار میدن و البته به واسطه شایع شدن و فراگیر شدن این گونه رفتارها با هر بار انجام این گناه توسط افراد دیگه گناهان جدید و حق و ناس دیگری برایشون نوشته میشه. انشاءالله از خدا میخوایم که کمکمون کنه مواظبت بیشتری از اعمال و رفتار و کردارمون داشته باشیم که حق و ناس به گردنمون نیاد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.